سود کردن الحمدلله. خب اینا باید توصیه میشدن و تشویق میشدن که برن روی بهبود کیفیت خروجیشون به عنوان مثال ورق فولاد بدنه خود رو کار میکردن و سرمایه گذاری میکردن. و اگه این کار شده بود مثلا 5 سال پیش، خود به خود الان کیفیت بخشی از کیفیت خودروها چی میشد؟ اصلاح میشد.
بله.
اصلا نیاز نبود اینقدر ما با هم بحث کنیم. اصلا اینجوری میخوام به شما بگم این بحث ها بی پایانه، بخاطر اینکه جای غلطیه. یعنی که از جای غلطی شروع میکنیم. مشکلی که مثلا الان برای ایران خودرو پیش اومده مربوط به ایران خودرو نیستش. مربوط اول از همه مربوط به بازار سرمایه است که خب باید یه جای دیگه درست بشه. دو، مربوط به قیمت گذاری دستوریه. پس اگر بخواهد وزیر سمت در بحث خودرو، خیلی کوتاه دارم رو تعرض میکنم، اگه لازم شد بفهمید من توضیح بدم. اگر بخواهم وارد بشود، اولا اولویت یکیش بهبود زیرساخت هاست، مثل همین چیزی که گفتم انواع مواد اولیه. بحث الان برق خودش یه موزل شده، گاز یه موزل شده، لوجستیک یه موزل شده، حمل و نقل عمومی از اون چیزهایی که اتفاقا توجه وزیر رو میخواد. چگونه باید بره با دیگر وزارتخونه‌هایی که مرتبط با این موضوع هستن در رابطه با سرمایه گذاری در اون کار بکنه، به اجماع برسه و بیان روی خود حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کنن تا اینقدر مردم محتاج خودرو نباشن، خودروی شخصی در حقیقت. خب معنی موزل بزرگم اینه که ما تو این چند سال همش متمرکز شدیم روی خودروی شخصی، از اول بازار سرمایه رو ول کردیم، قیمت گذاری دستوری هم گذاشتیم. نتیجه این میشه که مثلا یه قرعه کشی که میذارن همه تو این لاتاری هیچ چیزی 1.2 میلیون نفر شرکت میکنن تو این لاتاریه که خیلی خوبه، ضمناً خب خودروی شخصی هم میاد دستش که میتونه تکسرنشین بره تو خیابونا راه بره. این یه موزل ماست. از اون اگه حمل و نقل عمومی رو توسعه دادن، ما اینقدر واقعا به خصوص در شهرهای بزرگ و حتی بین شهرها اینقدر نیازمند خودروی سواری نبودیم. اما برسم به خود صنعت خودرو هم، بعد عرض کنم دو تا موضوع خیلی کلیدی الان تو این به اصطلاح صنعت وجود داره و دارم تاکید میکنم. وزیر صنعت نباید تو این تله بیفته که فکر کنه کار اصلیش اینه. اولیش اصل 44 قانون اساسیه که در اونجا میگه که دولت باید حکمرانی کنه و بخش خصوصی تحت دیگری. خب پس چیکار باید بکنیم؟ ما باید در حقیقت همونسی که شهید رئیسی هم فرمودن، همون اوایل 6 ماه فرصت دادن، آخرش هم اجرا بعد از 3 سال اجرا نشد. اینکه آقا ایران خود و سایپا تکلیف مدیریتش معلوم بشه. اینکه ما الان یک مدیریت شبه دولتی داریم، نه قانون تجارتیه نه دولتیه، چون این اگه دولتی بود باید ضرر و زیانش رو میآورد تو مجلس تصویب میکرد، تو بودجه مجلس تصویب میشد. اگر خصوصی بود که اینقدر حق نداره زیان تولید کنن. لذا این وضعیت بینابینی بسیار خطرناکه. هر مدیری رو بذارن اونجا، بهترین مدیرم باشه، تا وقتی این مدیریت خصوصی نشه، حالا خواستین در این که خصوصی شدن یعنی چی بعدا صحبت میکنم،
بله،
تا نشه اینا هیچ کاری رو امتران نشدن. نمونش باز همین قرعه کشی اخیره. میدونین چرا الان قرعه کشی به عقب افتاده؟ برای اینکه ما الان از اول امسال تا الان قرار بود قیمت های ایران خودرو سایپا به روز بشه،
بله،
حتی بحث این بود که آزادسازی بشه، ولی هیچ کی جرأت نکرد، هیچ کی این کار نکرد، تعویق انداختن تا دولت عوض شد. و ایران خودرو به عنوان مثال، و من باشه اسم ایران خودرو به کار میبرم، که خودتون همین الان گفتیم الان موضوع روزه،
بله،
که دارم،
بله،
اینو یعنی نخواهم تبلیغات کنم، میخوام بگم کیسمون الان رو میز اینه.
بله.
ایران خودرو از نظر نقدینگی که به مشکل جدی برخورده، تا دولت جدیدم بیاد بشینه سر جاش 1 ماه 2 ماه حداقل طول میکشه، تولید میخوابه. لذا اومده در چارچوبی که فکر کرده قانونیه و قانونی هم هست، اومده پیش فروش انجام داده. اما یه دفعه از اون طرف مثلا وزارت صنعت همین 4 شهریور ما اعلام کرده که نخیر اجازه نداشتن، باید اول ما قیمت ها رو تایید کنیم، نمیدونم فلان رو تایید کنیم. یعنی قوانین جوری متناقضن که شما بهترین مدیر عامل هم که بذاری، حتی شجاعت هم به خرج بده تو چارچوب قوانین، یه جا باز میتونی گیرش بندازی. پس اولین موضوع بحث تعیین تکلیف مدیریته. دومین موضوع بحث رقابت در بازاره.
بله.
که یکی از ابزارهای رقابت در بازار قیمت برداشتن قیمت گذاری دستوریه یا اجرای درست قیمت گذاری دستوری.
خب توضیح میدین در این رابطه.
حالا یعنی چی؟ من اینم بگم به شما بد نیست. خیلی ها فکر میکنم، من میگم حالا خیلی وقت میگی آزادسازی قیمت ها همه میترسن، میگم آقا آزادسازی رو بذارین کنار. همین دستور عمل شورای رقابت میگه در شرایطی که تورم بسیار سنگینه، مثل پارسال پیارسال پس پیارسال که مثلا 30% 40% 45% تورم داشتیم، اون خودروساز میتواند 6 ماه یک بار و حتی اگه لازم باشه 3 ماه یک بار قیمتشو بیاره بر اساس اسناد مدارک بروز کنه. خب جالب بدونین همین ایران خودرو و سایپا قیمتاشون، عمده قیمتاشون ها تا هلوش یه ماه و نیم پیش بر مبنای اطلاعات شهریور 1401 بوده.
عجب.
یعنی اگه طبق خود قانون میخواستن اعمال بکنن الان حداقل 3 بار تا حالا باید قیمت ها بروز میشد و نکردن.
یعنی همون دستوری به درستی اجرا نشده حتی.
بله بله. یعنی چی میخوام بگم؟ من نمیگم قیمت گذاری دستوری خوبه ها، بده، بله قانونه، درست شد؟
بله.
یعنی همین قانون رو شما درست اجرا بکن. از شب عید یعنی تقریبا اواخر اسفند معلوم بود که باید قیمت ها بروز بشه، خود وزرا و معاونین و اینا همه گفتن ها، ولی هیچ کی نیومد این اعلام بکنه. اردیبهشت شد نکردن، خرداد شد نکردن، تیر ماه آخر تیر ماه هر دو خودروساز میرن مجمع و حساب‌های حسابرسی شده 1402 میاد بیرون.
بله.
که اونم خودش با 4 ماه تاخیر البته، ولی حسابرسی شده‌اش همه چیزش هم تایید شده. حداقلش اینه که باید در تیر ماه، آخر تیر ماه یعنی تا اواسط مرداد ماه قیمت‌ها رو بروز می‌کردن. الان مدیر عامل ایران خودرو و البته سایپا هم همین کاری کرده، بعد از قیمتش رو شجاعت به خرج داده در همین چارچوب قیمتش رو به روز اعلام کرده، ولی با این حال مثلا معاون وزیر میگه اشتباه کرده. اینه که اینجا باید در حقیقت وزیر جدید بدونه که وارد به اصطلاح جزئیات بشه، بیاد و اصول رو رعایت بکنه و معاون وزیرای بذاره، چون یه مجموعه کاره، فقط یه معاون وزیر نیست که درگیر این ماجرا است، که بتونن قوانین رو درست اجرا کنن. همین قوانین ناقصا من کار ندارم، یعنی در مورد اصلاح قوانین یه بحث بعدیه، فعلا همین قوانین موجود رو درست اعمال بکنن، بعد از اون بر واردات هم همینطور. مثال بزنم در مورد واردات، آقا مگه قرار نیست که واردات باعث رقابت در بازار بشه؟
بله.
وارداتی که قرار قیمت گذاری دستوری بشه که خودش میشه رانتی، خودش میشه ضد رقابتی.
بله.
این چه مدلشه؟ این
یک
بوره
کشی دیگه در واقع، حالا این بار با عنوان وارداتی دیگه.
بله ببین، یعنی میخوام بگم حتی در مورد واردات هم ما داریم غلط عمل میکنیم. یعنی ما یه آدم گذاشتیم معاون وزیر و رئیس مرکز توسعه تجارت به عنوان مدیر پروژه واردات خودرو.
بله.
بعد دیگه هر کی میخواد بیاره بعد بیاره من براش بذارم تو سامانه فروش بفروشم. این چه معنی داره؟ به این معنیش نیست که من از اون همه تو آزاد کنم، و دقت بفرمایید.
بله.
هر چیزی سر جای خودش. اگه یه خودروی تو بازار 4 میلیارده، شما بذار 4 میلیارد بفروشه، بعد میگی 1.5 میلیارد سود کرده، برو ازش مالیات بگی. نکته دوم، شما وقتی که قیمت واقعی رو بذاری بفروشه، بعد از یه مدت قیمت ها پایین میاد قربان. برای اینکه باور کنید این حرف رو، برید بررسی کنید دو سه مدل خودرویی که همین چند وقت پیش وارد شد از نوع برقی.
بله.
برقی بازار نداره، در حقیقت تقاضا نداره. روز اول که اومد 1.5 میلیارد تومان اختلاف قیمت داشت.
بله.
به تدریج که اومد قیمت ها رسید سر جای خودش. چرا باید ما همچی کاری بکنیم؟ شما بذار واردات هم به طور منطقی رقابتی انجام بشه و قیمت بالاست، باشه، بذار باشه، تو برو مالیاتتو بگیر. ولی وقتی که این رقابت اتفاق میفته، به تدریج قاعده بازار این را میگوید که قیمت ها اصلاح میشن. پس لذا اگر میخواهیم بازار رقابتی بشه و باید قواعد رقابت رو که در چارچوب قانون هم هست، من این حرفی که میذارم میشه نیاز به قانون گذاری نداره، درست انجام میشه. دو، یادمون نره که واردات خودرو باعث رقابتی شدن صنعت خودرو نمیشن، چون مشکل صنعت خودرو در رابطه با اینکه رقابت پذیر نیست از جای دیگه آب میخوره.
آقای دکتر ما فقط یک دقیقه زمان داریم.
بله، همین کوتاه بگم، میخوام بگم این اصلا یادمون نره که این دوتا به هم ربط نداره و باید وزیر بره و سیاست گذاری هایی بکنه که زیر ساخت های توسعه صنعتی دوباره رونق بگیرن. الان مشکل برق داریم، گاز داریم، تامین مواد اولیه داریم، بحث گمرکات داریم، تخصیص ارز داریم، که اینا همه زیر ساختی هم ربطی به خود خودروساز نداره. شما اینا رو درست کن، خود به خود خودروسازای ما رقابتی میشه. ما 37 خودروسازی داریم قربان کشور و حداقل 5 تاشون به نسبه بزرگن و اگر ولشون کنین اینا میتونن به تدریج رقابت پذیر بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیرحسین کاکایی عزیز، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی با هنر و البته شهید آیت الله دکتر رئیسی، شهید دکتر امیر عبداللهیان به پایان میرسونیم برنامه امروز و این هفته خیابان دولت از رادیو تهران رو که به مناسبت هفته دولت تقدیم شما شد. خانم ها آقایان، خدا نگهدار.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستن که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرم عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باقی فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدین. سلام به شما بنده های خوب خدا که خوش حسابید و خوش قول. و سلام به همه اونهایی که با خوش حسابیشون اعتماد سازی میکنند و صفات نیکو رو در روی زمین گسترش میدن. در روز چهارشنبه هفتمین روز از شهریور ماه با باغ فردوس در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا اینجای روز اوضاع بر وفق مرادتون پیش رفته باشه و با حال خوب و قلبی آرام روز رو به پایان برسونید. لحظاتون سرشار از رحمت الهی. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنن و از شما التماس دعا دارند. اعظم سادات ابراهیمی، مونا میرزایی، مریم شهرانپور، سپیدگی آقاجانی، مائده علاقمند تا حوالی ساعت 12:30 با شما و در کنار شماییم. ما دعوتیم تا چند لحظه از دنیا فارغ بشیم و رو به سوی کعبه و همزبان با تمام کائنات شکر و تسبیح خداوند رو بگیم. همراهمون باشید تا از باغ فردوس به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار بریم که هنگام قرار عاشقی و من و شما از آن ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:05 خواهد بود و همینک 11:48 است. خیلی سپاسگزارم ازتون که در کنار ما هستید. ما در این هفته در باغ فردوس صحبت از خوش حسابی کردیم و امروز هم ازتون میخوام لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 بفرمایید اگر یک آدم خوش حساب ازتون پول زیادی به عنوان قرض بخواد بهش قرض میدید یا نه. 3094 برای شماست. اما در کنار این سوالی که مطرح میشه و بهانه است برای پاسخ شما عزیزان و ارتباطتون برای ما در برنامه باغ فردوس، بفرمایید که ما همیشه میگیم توکل به خدا. این توکل کردن به خدا برای شما چه رنگی داره، چه مفهومی داره، چگونه توکل میکنید به خدا تا کارهاتون هم به سرانجام برسه؟
میدونی وقتی میگی همه چیز رو سپردم به خدا، دیگه هی نباید برگردی و دو تا چهار تا کنی. باید به زمان بندی خدا اعتقاد داشته باشی و اندوهگی نشی و به دل نگیری، بلکه فراموش کنی و به راه خودت ادامه بدی، از قضاوتهای نادرست گذر کنی. میدونم سخته، هیچ کس نمیدونه چه رنجی کشیدی تا آروم باشی و چه مشکلاتی رو از سر گذروندی تا به اینجای جهان برسی. اما یکی هست که همه چیز رو میدونه، هم سختی هات رو، هم بخشش هات رو، هم گذر کردن هات رو. پس دل به او بسپار که والله یعلم و ما فی قلوبکم.
درود بر شما همراهان عزیز. در بخش از رادیو تهران بپرسید شبکه رادیویی تهران هم همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای کوثریان و احکام مربوط به حق و ناس رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. اگر پرسشی دارید حتما لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا همین لحظه های پیش رو پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین حاج کوثریان، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادتمندم، قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما.
شما قبول. همچنین سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. جناب آقای کوثریان، بحث حق و ناس بحث بسیار گسترده است و اگر خیلی ظریف بشیم و دقت کنیم در این اتفاق میتونیم زندگی بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم. بزرگواری در این زمینه در باره احکام مربوط به حق و ناس سوال کردن، درباره ریختن زباله‌های خیلی کوچک، حتی حالا فیلتر سیگار یا در واقع جلد شکلاتی که میل کردن یا هر چیزی که خیلی کوچک هست و به چشم نمیاد، اگر از ماشین این کار رو بکنیم و به بیرون بندازیم آیا حق و ناسی برگردن ماست؟
بله، همونجوری که فرمودید حق و ناس خیلی اهمیت داره در زندگی و اگر خدای نکرده رعایت نشه، اثرات سوی خدای نکرده در زندگی انسان، هم زندگی دنیا هم آخرت.
بله.
مواردی بوده جناب آقای بارانی که شخص این مسئله رو رعایت نکرده و حق کسی رو تضییع کرده و به این خاطر دچار عقوبت‌هایی در دنیا شده، عقوبت‌هایی که متاسفانه هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره جز اینکه حالا اون شخص بره اون حق رو ادا کنه. حالا نمونه‌های زیادی داریم که شخص دچار این عقوبت‌ها شده و میگشته دنبال اینکه این گرفتاری از کجاست. بعد که خیلی پیگیر شده، از طریقی گفتن آقا مثلا شما حق فلان شخص رو در فلان جا تضییع کردی، تا اون درست نشه کار درست نمیشه. این شخص رفته اون مشکل رو حل کرده، بعد دیگه خدا نظر لطف کرده و اون مشکل حل شده. حالا بعضی هم ممکنه پیگیری نکنند و هیچ وقت مشکل حل نشه. لذا حق و ناس اهمیت خیلی زیادی داره. جوری که عرض کردم در بعضی مواردش اگر اون حق ادا نشه، هر چی هم طرف نماز بخونه، روزه بخونه، روزه بگیره و عبادت کنه، تأثیری تو زندگیش نخواهد داشت مگر که اون حق ادا بشه. یکی از حق و ناس ها هم رعایت همین حقوق اجتماعی هست. وقتی کسی آشغالی میریزه، مخصوصا در بین جاده، توی طبیعت، چون این طبیعت متعلق به همه ملت ایران هست، خب از بین بردن این طبیعت این حق و ناس ایجاد میکنه دیگه.
بله، چرا که حواسمون رو بیشتر جمع کنیم به این اتفاق، حتی هر چند کوچک هست.
بله.
آقای تاجیک عزیز همراه ما هستند، گفتند شخصی رو میشناسند در همسایگی، ایشون به هر زیارتی که میره حلالیت نمی طلبه، کارش درسته یا اینکه نه مثلا نیازی نیست برای رفتن به زیارت حلالیت به طلبه و این حق و ناسی برگردنش هست اگر که بهش بگیم آگاه نباشه، یا اینکه نه اگه حلالیت به طلبه و ما بهش بگیم که این اتفاق رو هم در پی داشته میتونه بهتر به زیارتش بره و بپردازه؟
بله خدمت شما عرض کنم که حالا این برادر بزرگوارمون های تاجیک باید توجه داشته باشه که ما نباید نسبت به اعمال دیگران تجسس کنیم. یکیشون حلالیت نمیطلبه، شاید از خود این شخص خود این های تاجیک نیامد حلالیت بخواد، شاید از افراد دیگه حلالیت طلبیده. زان نمیشه ما دیگران رو قضاوت کنیم.
بله
حالا از این سوال خارج میشیم، یعنی سوال دیگه مطرح میکنیم، کار یعنی به این شخص بزرگوار نداریم، یا حلالیت طلبیدن برای زیارت لازمه یا نه.
بله
اگر حقی باشه واقعا لازمه. چرا؟ چون ما الان میخوام این خدمت امام معصوم، آدم باید پاک بره. شما وقتی که میخوای خدمتی بزرگی برسی، سعی میکنی با لباس آلوده و کثیف، با سر صورت نشسته و آلوده میشه اون بزرگ نری.
بله
الان هم که کسی میخواد بره باید این وجودش پاک باشه. وقتی حتی حق و ناس آلوده باشه، خب این زیارت اون ارزش واقعیشو نخواهد داشت.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای کوثریان. التماس دعا و خواهیت
میکنم. امام از شما التماس دعا داریم. خدا
یا الله. اینجا باغ فردوس رادیو تهران، در کنار ما باشید.
حب الحسین الحسين
الله 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 الله
حب الحسين حب الحسين
الله الله
حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه قد عم في الأرجاء سبط 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 تفرع منه نسل المصطفى
صلى الله عليه الله الله
سبط
الله
سبط
الله الله الله
تفرع منه نسل المصطفى وأضاء مصر بوجهه
صور مبارکه زها، انشراح و تین، قاری استاد محمود خلیل حسری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك